أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب، ما خدمت دوستان عرض کردیم که قلمرو به علم فقه تمام سطوح زندگی بشر رو شامل میشه و فناوری هم در جای جای زندگی بشر رسوخ پیدا کرده و اون زندگی رو تحول ایجاد کرده درش. و دو تا مسئله، یکی تحولاتی که فناوری در عصر جدید ایجاد کرده، یکی هم تأسیس نهادهای مدنی. این دو تا مسئله باعث شده که هم پرسش‌های جدیدی در روزگار ما ایجاد بشه، هم جواب‌های جدیدی رو این پرسش‌ها طلب کن. اینو طی 3-4 جلسه مفصل توضیح بدم. عرض کردم که وظیفه ماها به عنوان طلبه چیه؟ اینی که اولا فقه اصول رو به روش سنتی خوب بخونیم، مجتهد بشیم به تعبیر سنتی در همون کتاب الصلات و کتاب الطهارت و با روش استنباط آشنا بشیم. بعد از این که با روش استنباط آشنا شدیم، بیایم بپردازیم به موضوع شناسی، مسئله شناسی که خودش یه باب مفصلیه. بعد که موضوع شناسی، مسئله شناسی کردیم، ببینیم آیا با اون روشایی که یاد گرفتیم و استادامون یادمون دادن میتونیم این مسئله ها رو حل کنیم و چجوری میتونیم حل کنیم. اینا هم همه جاده ما سنگلاخه. کتاب و صلات بخوای بخونی، 10 تا 20 تا کتاب هستش که بالاخره تفسیر، تحلیل، همه چی هستش. یعنی شما اگه بخوای فقه حریم خصوصی بخونی به این سادگی نیست. خیلی دشواری ها و پیچیدگی ها و هم در موضوع شناسی، هم در مسئله شناسی و هم در استنباط حکم. چرا؟ چون موضوعات مسائل جدید با این عنوان در کتب فقهی معمولا یافت نمیشه. یعنی ما چیزی به نام حریم خصوصی 200 ساله که توی کتاب‌های علمی سرکلش پیدا شده، یا مثلا مکالمه تصویری عرض کنم 10 ساله نهایتاً پیدا شده، یا مثلا شبکه اجتماعی، یا مثلا هویت مجازی، یا بیت کوین. اینا اموری نیستش که ما تو روایت بتونیم پیدا کنیم. بنابراین باید یه روشی رو برای استنباط هم اینجا با هم دیگه تمرین کنیم. پس ما اینجا اومدیم 1 موضوع شناسی، 2 مسئله شناسی، 3 استفاده از متدولوژی و روشی که تو فقه سنتی یاد گرفتیم برای اینکه اونو پیاده کنیم، ببینیم میتونیم مسائل حل کنیم یا نه. این خلاصه 3-4 جلسه گذشته. عرض کردیم فقه مجازی هم، فقه فضای مجازی هم یه 10-12 تا مسئله داره. یکی موضوع شناسی احکام حریم خصوصی هستی که ارکان امنیت و موضوعات و احکام امنیت اطلاعات و ارتباطات هست. قلمرو مالکیت فکری هست، هویت مجازی هست، سانسور اطلاعات، فیلترینگ هست، هرزنگاری، رمز ارز، مکالمه صوتی تصویری، دوستیابی اینترنتی، جرائم رایانه‌ای و احکام ماهواره. اینا موضوعاتی بود که اشاراتی بهش کردیم، گفتیم اینا میتونه اگه یه وقتی ما کنار اون 52 کتاب فقهی یه کتاب دیگه خواستیم درست کنیم به نام کتاب فقه فضای مجازی، اون وقت ما میتونیم عرض کنیم حضور شما که این مسائل رو توش طرح کنیم. گفتیم که اختصاص به این مسائل هم نداره، میتونید شما هم حسب عرض کنم روزگار خودتون مسائل دیگر هم عرض کنیم، مسائل دیگر هم اینجا اضافه کنیم. من انشاءالله سعی میکنم یه کانال چیزی آماده بشه، داره آماده سازی میشه که این چیزا که اینجا میندازیم براتون اونجا میذاریم که در دسترستون باشه. خیلی هم خوب میشه. حالا کانالاشو درست کردن، من فرصت نکردم این فایل ها رو بهشون بدم، آدرس کانالو اینا رو انشالله جلسه آینده اگر مشکلی پیش نیاد خدمتون عرض میکنم. این 4-5 جلسه رو میذاریم روش. خب، جلسه گذشته ما اومدیم گفتیم آقا اول یه دورنمایی، یک چشم‌اندازی از فضای مجازی خدمت شما بگیم که هر وقت میگیم فضای مجازی ما راجع به چی صحبت کنیم. ما جامعه شبکه‌ای رو توضیح دادیم، دولت الکترونیک رو توضیح دادیم، گفتیم جامعه شبکه‌ای یعنی همین انسان‌ها که با هم دیگه از طریق فضای مجازی ارتباط دارن، اینو میگیم جامعه شبکه‌ای. دولت الکترونیک عبارت از اینه که خدماتی که دولت از طریق فضای مجازی در اختیار شهروندان قرار میده، اینو گفتیم دولت الکترونیک. اقتصاد شبکه‌ای گفتیم کسب و کارهایی که در فضای مجازی راه اندازی شده، اینا میگیم اقتصاد شبکه‌ای. حالا یا کسب و کار یا مبادله است، یا عرض کنم تراکنشه. حالا تراکنش یعنی مثلا یه خدمتی یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، بدبستان همین بدوستان یا تعاطی یا معاطات که در مکاسب خوندید، یعنی میشه اقتصاد شبکه. مجموعه اینا اگه در فضای مجازی رخ بده اسمش میذاریم اقتصاد شبکه. عرض کردیم که ما به نظرمون میرسه که امنیت و سلامت فضای مجازی خیلی مهمه و اینو توضیح دادیم، گفتیم که اگر خدای نکرده یه وقت در امنیت فضای مجازی یا سلامت فضای مجازی، وقتی میگیم امنیت یعنی که یکی نزنه خرابش کنه، مثلا وقتی میگیم سلامت یعنی یکی نیاد توش هرزه فروشی کنه. این دوتا در فضای مجازی خیلی مهمه، خیلی هم مسئله داره. اینم حالا یه بخش حوزه های زیر ساختی. یکی هم دسترسی شبکه است که همون لوله کشی یا سیم کشی آرز خالا، یا بی سیم کشی یا سیم کشی، حالا همش هم سیم کشی نی بی سیم کشی هم هست. عرض کنم حضور شما که وای فای این چیزا اینا رو هم میگن که، عرض کنم حضور شما که دسترسی، حالا این دسترسی البته دوستان فنی اونایی که آیتی خوندن این دسترسی یه معنی خیلی خاصی میکنه، ما اون معنی خاص منظورمون نیست. دسترسی یعنی همین دست، معنی عرفیش دسترسی یعنی دست ما به یه چیزی برسه. آره دسترسی به معنای فنیش نیست، حالا اون یه معنای دیگه داره. دسترسی یعنی زیر ساختایی که در حقیقت برای اینی که من به شما وصل، شما به دیگری وصلید، به فامیلتون وصلید، به خارج از کشور، اینو میگن اون لوله کشی ها و سیم کشی ها و بی سیم کشی ها و ماهواره و اینا همه دخیلن. حالا نشونتون میدم عکسشو. اینو میگن شبکه دسترسی. اینم از زیر ساختا هست که مثلا همیشه آمار میدن که آقا ما مثلا 20 میلیون موبایل داریم، سال دیگه میگن 25 میلیون موبایل داریم، سال دیگه میگن 30 میلیون موبایل داریم، الان 80 90 میلیون موبایل داریم الان در کشور، که بالاتر از 30% موبایل های هوشمندی است که میشه باهاش این ارتباطات تصویری صوتی اینا رو انجام داد. اینا همه میشن دسترسی شد. بله شاید اشتباهی رخ داده باشه، ما 88 میلیون موبایل داریم ولی همه این موبایل ها اسمارت و هوشمند نیستن. حالا یه وقت میبینید این خبرنگارا مثل تقریر نویسا، یه وقت میبینید استاد و گوینده یه چیزی گفت ولی تقریر نویس یه چیز دیگه نوشت، حالا اونا یه وقت میبینید آقایت، حالا نگاه کنیم اشکال نداره نگاه کنیم. حالا الان آمارا رو براتون میارم، حالا آخر جلسه یه صفحه از آمارهای دنیا میارم و یه آدرسی هم بهتون میدم که میتونید طبق مبناش پیگیری کنید. یه مسئله، دو تا حوزه در فضای مجازی خیلی مهمه، اینا رو اسمش گذاشتیم توانمندساز یا انیبلر. انیبلر یا توانمندسازها در فضای مجازی عبارتند از اون نقطه‌ای که موجب میشه که انسان‌هایی که در این شبکه ارتباط دارن، یعنی اون جامعه شبکه‌ای که در بالا آوردیم، اینجا یا حواست اینجا باشه، اون جامعه شبکه‌ای که در اون بالا آوردیم، اینا اگه بخوام با هم ارتباط بگیرن، میگه خب حالا من میخوام ارتباط بگیرم، میگه که نه تو چون خیلی پیر شدی و اینا از این کارا بلد نیستی، میگه خب باید یاد بگیریم. پیر مرد میگه بیا خب بابا جان یاد من بده، من میخوام دخترم زنگ بزنم مثلا چی. این باید آموزش بدیم، چون فضای مجازی دائما در حال تحول و نوسازی و آمدن چیزای جدیده، اگه دائما در حال آموختن نباشی از این دنیا عقب میمونی. باید دائما در حال آموختن باشی، چون دائما یه چیزای جدیدی میاد که تو بلد نیستی و باید یاد بگیری. امروز حالا هر کم کمش اینه، امروز برده مثلا 2012 میاد دوباره 2018 میاد، خب میبینی یه چیزای جدید بهش اضافه شد، خب بلد نشی یه همینی یه خود تأخیر بکنی، ویندوز جدید میاد، نمیدونم نسخه های جدید میاد، برنامه های جدید میاد، اینا رو اگه یاد نگیری شما از سیستم عقب. بنابراین توسعه منابع انسانی، علم و آموزش شبکه‌ای یکی از محورهای توانمندساز در دنیا محسوب میشه. یک مستندی رو میدیدم که کشاورزان از کنم قاره آفریقا در حالی که در فلاکت محض بودن و هیچ چیزی نداشتن، یکیشون رفته بود تو این روستاها یه موبایل خریده بود، بعد محصولات کشاورزی خودش رو به صورت آنلاین میفروخت. به کی میفروخت؟ به مصرف کننده نهایی. یه سود خیلی کلانی گیرش میومد. الان مستحضر هستید که یکی از آفتهای کشاورزی اینه که کشاورزا زحمت اصلی رو میکشن ولی کمترین سود رو از ارزان فروخته شدن اون محصولات کشاورزی میبرن. چرا؟ چون این واسطه ها و نمیدونم بنکدار ها و این کلی خری ها و اینا که بعد میارن توی، عرض کنم حضور شما که اینجا که سبزی فروشی اینا چی میگن، میدان های تربار و اینا، اصل سود رو اونا میبرن، یه یک سوم سود رو اونا میبرن و ایشاد هم بیشتر. لذا او یاد گرفته بود که خودش محصول خودش رو چجوری به دست مصرف کننده حالا نهایی یا در لبه نهایی برسونه تا یه سود خیلی خوبی ببره. توضیح میداد که ما قبل از این چی بودیم، حالا که موبایل اومده چی شدیم. بله بله 900 میلیارد تومان در فضای مجازی. بله بله بله. حالا دلال اینترنتی چون این ابزار پیر تو پیر اصطلاحاً، یعنی فرد به فرد، یعنی هر فردی به هر فردی میتونه متصل بشه. اشکال کشاورز چیه که نمیتونه سود ببره در فضای سنتی؟ اشکالش اینه که او نمیتونه مصرف کننده نهایی دونه دونه رو تو شهرهای مختلف پیدا بکنه و به خاطر همین مشکل پیش میاد. حالا شما اگه بتونی ابزارهای پیدا کنی که واسطه ها رو حذف کنی، طبیعتاً خب به هر حال آموزش شبکه و نهایتاً سیاست گذاری و تنظیم مقررات که اینم توانمندسازه. حالا ببینید الان مثلا ما مشکلی که الان در فتنه همین 98 پیش اومد، یه بخشش برمیگشت به موتور جستجوی گوگل. ما الان وقتی که اینترنت رو قطع کردیم، مردممون دچار چالش شدن. یه بخشی از چالش برمیگشت به این که اونایی که اینترنت باز بودن و اگه شما باشید به نظر یه وقتی یه سایتی رو میخواد وصل بشید، آدرس سایتی که حفظ نکردید، مثلا دانشگاه تهران مثلا چه آدرسی داره؟ الان شما آدرس دانشگاه تهران میدونید UTC UCT یادت نیست .ir.com چیه؟ اینا شو یادت نمیاد. معمولا چیکار میکنید؟ اما گوگل که باز میکنید حواسمون هم نیست، میزنید دانشگاه تهران اینتر که میزنید، موتور جستجو گوگل میره جستجو میکنه و آدرس دانشگاه تهران رو برای شما میاره. بعد روی اون کلمه دانشگاه تهران کلیک میکنید، حواستون نیست که رو دانشگاه تهران نیورده، یه آدرسی رو با یه چهار تا شماره براتون آورده. پشت صحنه اتفاقی میفته، یه چیزی مثل شماره گیری تلفن میمونه. تلفن که میکنید چجوری شماره میگیرید؟ 9 تا 10 تا 11 تا رقم میگیرید. اینجا هم یه سری چهار تا رقم هست که با یه نقطه از هم دیگه به اصطلاح تفکیک شده. اون چهار رقم این دستگاه ها رو هدایت میکنه به سمت یه آدرس خاصی که اون محتوای خاص رو برای شما میاد. خب گوگل وقتی قطع شد، ما میخواستیم مثلا دانشگاه تهران رو ببینیم یا حوزه علمی قم رو ببینیم، ولی آدرسش که حفظ نکرد. مثلا مگم شما برو سایت حوزه علمی قم، حفظ نیستی که. میزدی تو گوگل حوزه علمی قم میابرد، میزدی تو گوگل مثلا مرکز خدمات میابرد. الان آدرس ها رو خیلی ما حفظ نیستیم. وقتی که گوگل قطع شد، ما دسترسیمون به خدمات داخلی هم قطع شد. چرا؟ به خاطر اینکه آدرس ها رو بلد نبود. خب حالا بعد یکی بیاد سیاست گذاری کنه بگه آقا ما رفتیم موتور جستجوی ایرانی، یه موتور جستجوی یوز که هر چی زدیم مثلا نیورد، گفت صفحه پیدا نمیشه. پارسی جو زدیم یه صفحه عجق و عجقی میومد، برای وقت میومد وقتم نمیومد، در وقتم میزدی یه چیزای دیگه میومد. گفت آقا خب تو با سیاست گذار مملکتت درست باشه تا این درست بشه. شما الان برید چین، من سیاست گذاری میخوام توضیح بدم چون بعدن به کارتون میاد، جواب خیلی سوالاتم تو این خوابیده. شما الان تشریف برید چین، بزنید google.com، میدونید گوگل سایت اول از نظر رنکینگ، یعنی از نظر رتبه بندی سایت اول دنیاست. یعنی بیشترین مراجعه کل دنیا به سایت اول دنیا چیه؟ گوگل. همه جای دنیا هم همینه. اما شما برو تو چین اینطور نیست. در چین شما بزن google.com میاره، بعد مثلا یه چیز چینی دنبالش بگرد، میچرخه. بعد چینی ها رفتن زرنگی کردن، یه موتور جستجو درست کردن و همینطور روسا. اسم موتور جستجوی روسا یاندکس، اسم موتور جستجوی چینی ها بایدوه. شما میزنی بایدو، زبان چینی، محتوا چینی، سریع برات میاره. میزنی گوگل، هایی میچرخه نمیاره. چیکار کردن؟ اومدن گفتم ما گوگل رو نمیبندیم، اما مثلا پهنای باندی که به گوگل میدیم اینقدره، پهنای باندی که به موتور یا عرض کنم بایدو خودشون میدن اینقدره. اینجا 5 تا 6 تا با هم عرض، مثلا فکر کن یه اتوبان 5 خطه میتونه بره، اونجا یه اتوبان درست کن یه موتور میتونه توش بره، یه چیز کوچولو. این سیاست گذاری اینه که انجام میده. اون کسی که سر مملکت نشسته پیچ اینترنت دستشه، میتونه چیکار کنه؟ یا ببنده یا مثلا شما شیر آبو میبینی یه ذره بازش میکنی کمش میکنی. اینا هم یه شیرای البته فیزیکالی نیستا، الکترونیکی، یه شیریه. و شما اینو بزرگش کنی یا کوچیکش کنی، باعث میشه که دسترسی به یک سایتی یا یک خدمتی ارزش کم و زیاد بشه. و
بعد وقتی شما عرض رو کم میکنید چی میشه؟
گوگل که رنکینگ اول دنیاست، وقتی عرض دسترسیش رو کم میکنید چی میشه؟ پشتش چی میشه؟ صف ایجاد بشه. این صف باعث میشه طول بکشه. خب مردم چی میگن؟ خب این بایدو که بهتره، میزنیم 30 به ثانیه میاره، حالا برید گوگل میچرخه. این سیاست کی گذشته؟ دولت چین. این سیاست باعث شده چه اتفاقی بیفته؟ مردم چین به جای اینکه از گوگل خوششون بیاد، از بایدو خوششون بیاد. اینا بایدو کارشون راه میندازن. بله. ما یه بحثی داشتیم، گفتن که آقا این عرض کنم حضور شما که حالا چون بحث شده میشه حرفش زد. گفتم که این تلگرام طلایی مال وزارت اطلاعات. درسته؟ بعد همه مردم هم نصبش کردن. با اینکه خیلی‌ها می‌دونستان که این مثلا ممکنه مال دستگاه‌های اطلاعاتی باشه. ولی گفتن آقا ما می‌خوام به رفیقمون بگیم آقا بلند شو بیا ساعت 8 باید کار دارم اینجا. یا من امروز سر دست نمیام. یا میام. یا دیر رو دیرتر میام. می‌خوام پیغام بدیم به هم دیگه چه کار داریم که حالا کی داره می‌بینه کی داره نمی‌بینه. مردم خیلی اوقات نسبت به اطلاعات خودشون، بسیاری از اطلاعات خودشون حساسیت ندارن. لذا ما دیدیم که مردم استقبال خوبی از تلگرام طلایی کردن. ما رفتیم این سیاست رو به خرج بدیم که تلگرام رو یه خود جمع جورش بکنیم، معنای باندشو یهو دیدیم تلگرام فهمید. اون تلگرام طلایی چون از پوسته و زیر سیستمای تلگرام استفاده می‌کنه، خود تلگرام طلایی رو بست. یعنی زیر سیستماش دیگه اجازه نداد که ما داخل تلگرام بریم اون آدرس‌ها و اون شبکه‌ها و اینا رو پیدا کنیم بذاریم تو تلگرام طلایی کپی کنیم که بعد دیگه من. یعنی که بس دیگه تلگرام طلایی ما کار افتاد. اونجا فهمیدیم که آقا ما باید خودمون یه کاری بکنیم. اگه بخوای از زیر سیستم‌های خارجی استفاده کنیم فایده نداره. خب حالا اگه یه سیاستگذار یا حاکمی بی ارزگی کرد، از این سیاست‌ها تدوین نکرد، چه اتفاقی میفته؟ مردم یا تو گوگلن یا تو تلگرامن یا توی اینستاگرامن یا توی اصلاً حضورشون واتساپن. این اگه وقتی حاکم بی ارزه بشه، از این سیاست‌ها درست نکنه، تنظیم مقررات نکنه، مردم رو میارن به سمت سرویس‌های چی؟ خارجی. سرویس خارجی چیکار می‌کنه؟ وقتی فتنه میشه میگه آقا همه جمشید در میدان فلان جا بزنی شیشه آره بشکنی. و یه مش جوون هم بالاخره ممکنه احساساتی بشن احیانا و این از بیرون هدایت بشه. لذا ما گفتیم آقا فضای مجازی امروز صرفا یه خدمت نیست، ارتباط نیست، اطلاعات نیست، فضای مجازی حاکمیته. این نامه ما نوشتیم خدمت حضرت آقا 10 سال پیش، گفتم آقا اگه به این حوزه نرسید ها، یه اتفاقاتی براتون میفته که بسیار بسیار سخت‌تر از اتفاقاتی است که پیش بینی کردین. فتنه ها رو گفتیم این اتفاق این اتفاق این اتفاق میفته، باید برسید به این حوزه. اگه نرسید اونجا میان به جای که اتوبان‌های ما رو که داریم ماشینامون رو داریم میریم رو اتوبان‌های ایرانی بریم، رو اتوبانی که میریم خارجی میریم. رو اتوبان خارجی بری کی مدیریت میکنه؟ خارجی مدیریت. هم اطلاعات ما رو دست میگیره، میفهمه چی به چی. حالا اینجا حرف زیاده، میشه سخنرانی از کلاس خارج بشیم. سیاست‌گذاری شبکه خیلی مهمه. سیاست‌گذاری شبکه‌ای فرایندهای ارتباطات و اطلاعات رو مدیریت می‌کنه. اینم حالا حوزه‌ها اجمالاً، پس 7 حوزه شد. من یه نکته‌ای به شما بگم، از این 7 حوزه 2 تا حوزه‌شو ما اضافه کردیم. یکی دولت الکترونیکه، یکی امنیت و سلامت فضای تبادل اطلاعات. بقیه مواردش توی اسناد خارجی هم هست. منتها ما برای ایران گفتیم این دوتا هم باید اضافه بشه. بخشش هم عرض کردیم، یکی برای اینکه دولت در کشورهای مثل ما خیلی دولت بزرگیه، بنابراین خصوص دولت الکترونیک اونا برده بودن تو اقتصاد شبکه، یعنی اینا ذیل اقتصاد شبکه میزنن. اما نه، ما هم ولایت برامون اصله در اسلام، هم اینکه دولتمون دولت بزرگی از نظر حجم مبادلات اقتصادی، لذا لازمه که این به صورت مستقل دیده بشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که اونا خوششون میاد که ما امنیت تو فضای مجازی خیلی بهش توجه نکنیم، چون یه وقت سر به زنگا میشه بتونن از هر سوراخ به هر سوراخ پیغام بفرستن. ولی ما گفتیم نه، هم سلامتش که مسائل اخلاقی و مسائل دزدی و اینا هست، هم امنیتش که مسائل تخریب و این چیزا هست، باید مورد توجه قرار بگیره. این دوتا اضافه شده. بقیه 5 تاش هم تو مدلی است که عرض کنم حضور شما که یه مدل خارجی هستش که اونجا عرضه شده بود، از اونجا اقتباس کرد. خب این شد حوزه‌های راهبردی فضای مجازی. حالا ما در حوزه جامعه شبکه‌ای یه سری مسائل داریم، در امنیت شبکه‌ای هم سری مسائل داریم. بیشتر مسائل فقه فضای مجازی رو یکی از این حوزه‌ها تشکیل میده و ما انشالله یک به یک بحث خواهیم کرد. ما در باب خب اولین مسئله فقه فضای مجازی چی بود؟ اونجا لیست کردیم حریم خصوصی. حالا اینجا نکاتی رو جلسه گذشته گفتیم تکرار میکنم چون که سوال شد. خب اصلا حریم خصوصی چه ربطی به فضای مجازی داره؟ شما دارید فضای مجازی وصل کنید حریم خصوصی. حریم خصوصی مربوط به دیجیتاله یا فیزیکاله؟ هر دوشه. آز چرا تو اینو اینجا بحث میکنی؟ آیا دیجیتالش داری بحث میکنی؟ و چرا اصلا حریم خصوصی شده؟ اونجا اشاره کردیم جلسه گذشته که شاید اندازه نصف این اتاق الان کتابهایی در باب حریم خصوصی در 50 سال اخیر نوشته شده. علتش هم اینه که حریم خصوصی با توسعه فضای مجازی مسئله ساز شده. اینا الله ان شاء الله توضیح خواهیم داد که چرا با توسعه فضای مجازی حریم خصوصی مسئله ساز شده. ما ان شاء الله کل بحثمون در باب حریم خصوصی خواهد بود. حالا سوالاتی که مطرح شد اون جلسه اشاره کردیم. تعریف حریم خصوصی بود، بحث حکم حرمت افشای حریم خصوصی بود، اینکه نهادهای مدنی چه وظایفی دارن و افراد واجبه که چیکار بکنن و دولت‌ها چه مسئولیتی در قبال حریم خصوصی دارن، نهادها چه مجوزاتی دارن، چه ممنوعیتایی دارن، چه چیزی براشون حرامه، چه چیزی براشون مجازه. اینا رو هم اجمالاً جلسه گذشته دوستانی که بودن اشاره کردن که ما حالا اینجا یک به یک اینا رو ان شاءالله بحث خواهیم کرد. حالا این فعلا از باب این بود که یه تجهیز ذهنی بشه بفهمید که حالا چه مسئله‌ای مطرح هست. جناب آره گفتم چه سوالی به ذهنتون اومده بفرمایید. بله خیلی عالی.
یه سوال این که آیا رضایت افراد در دسترسی به حریم خصوصی خود در صورت تخرب دادن امنیت جایزه یا نه؟ یعنی من نوعی راضی ام و دوست دارم بیو، ولی در صورتی که خطر بیفته امنیت.
بله خیلی خوب. عکسش هم میشه، یکی دسترسی به حریم خصوصی موجب ضد امنیت بشه، یکم عدم دسترسی موجب ضد امنیت بشه.
حالا امنیت ملی به خطر افتادن امنیت ملی یا
بشه؟ نه نه، امنیت ملی دو جور به خطر میفته. یه جوری اینه که شما حریم خصوصی افشا کنی ممکنه به خطر بیفته. یه جوری اینه که نه بگی من افشا نمیکنم، بگی آقا اینجا خونه منه کسی نیاد. میگه آقا اطلاعات اومده میگه تو زیرزمین شما اومدن بمب قایم کردن. اینجا دیگه شما باید وارد بشی به زیرزمین. اگه نمیشه بگی آقا این زیرزمین حریم خصوصی منه کسی وارد نشه، اونجا امنیت ملی به خطر افتاد. اینا خیلی خوب بسیار عالی. بله بله بله.
آیا افراد که میتونن دسترسی به حریم شخصی شخص دیگر داشته باشن بهتر برای شناخت فرد نه افشا کنن؟ بحثی شما گفتی بحث افشا بود.
بله
شناخت فرد به حریم شخصی وارد شدن مثل دوست پیدا.
بله
یا بحث مشاوره دادن
یا ازدواج مثلا کسی
میخواد ازدواج مواردی که
اگر
جایزه ما
میتونیم
مثلا طرف بیاد مشاوره بگیره یا میخوام ازدواج تحقیق کنیم،
اصلا اون بحث مستثنیاتش. بله دیگه همین. خیلی عالی. ها همچین نیمچه نیمچه هم هست هم نیست، همچین نیمچه نیمچه. آره نه هست نه نیست، یه چیزایش هست یه چیزایش نیست. نه چی بستنه؟ صف بستن، نوبت گیری، نوبت میگیرن. آره 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 آره. البته تو دنیا صف هستن، نگران نشید، به خصوص تو اروپا. من خودم وایسادم، نگران نباشید. عرض کنم حضور شما که صف همه جا هست، منتها حالا ابزارهای الکترونیکی کمک میکنه. نفکر نکنید اونجا حالا خیلی خبری. ابزارهای دنیا کمک میکنه، این ابزارهای فضای مجازی کمک میکنه که اینا تسهیل بشه. خب ما عرض کردیم که فکر کنید روی این سوالات، سوالات دیگر هم اضافه کنید. حالا ما وارد بحث میشیم، تو بین بحث هم شما سوالات رو سعی کنید طرح بکنید که ببینیم چجوری باید جواب بدید. اما بحث امروز ما، ببین آقا، یه آقای سوال کرد از من، اینم بگم بعد وارد بحث بشیم. باباج اینجوری که تو میگی پس ما تا آخر سال مشغول این حریم خصوصی هستیم. گفتم آقا چه اشکال داره؟ گفت خب فضای مجازی رو می‌خوام همش یاد بگیریم. گفتم آقا شما این همه درس خارج میری، کل 52 کتاب فقهی رو مگه یاد میگیری؟ او انقدر جلسه باید بری تا بفهمی که علم اصول درباره چی بحث میکنه. هنوز موضوع علم اصول چیه؟ اگه بخوای درس خارج بری یهو می‌بینی 50 جلسه یه استادی بحث میکنه. حالا به ما که میرسیم میخوای یه دفعه تو 4 تا جلسه همه فضای مجازی اونم توی فقهش و تجریش تجریش معلوم کنی؟ این که نمیشه. ما دو تا مسئله رو اگه بتونیم خوب، موضوع شناسی، مسئله شناسی و اینکه چجوری اون سنت دینی که یاد گرفتیم، چی یاد گرفتیم؟ آقا این نکته رو من تکرار می‌کنم چون خیلی مهمه. چی یاد گرفتیم؟ روش استنباط. روش استنباط رو یاد گرفتیم در 15 سال درس خوندن، درس خارج خوندن. هر کی 15 سال درس خارج بخونه یه دوره اصول میتونه بخونه و میتونه روش استنباط یاد بگیره. خب البته بعضیش بی خوده، یعنی لازم نیست آدم بخونه، ولی حالا دیگه اگه بخواد همشو بخونه باید 15 سال وقت بذاره. بعد از 10 سال 15 سالم عرض کنم درس خارج، وقت این آقا روش رو یاد گرفت. حالا این روش میخواد تو مسئله جدید پیاده کنه. کلاس ما موضوعش این اخیری، ما 4 دفعه تمرین بکنیم، شما انشالله بلکه نمونهش یاد بگیرید، خودتونم انشالله اجتهاد بکنید و موارد دیگهش رو خودتون تا اونجایی که ما برسیم. اینم نکته. ها نه نه، لزومی نداره اینا که شما بری 15 سال دیگه بیای. شما میتونی در کنار اون از کنم این مسائل جدید، اون روش سنتی و اون درس خارج رو با هم جمع کنی، اشکالی نداره. این اصلا حالا میخواید برید دیگه نهایت مشکلی نداریم ما، ولی عرض کنم حضور شما که اینجا لازم نیستش که حتما شما اینو به اتمام برسونی و وارد مرحله بعد بشی. میتونی در کنار اون کاری که داری میکنی تو اون 15 ساله این کارم انجام بدی، و خصوص که یه بخشش موضوع شناسی و مسئله شناسیه. این به چه درد میخوره؟ شما اگه مشاور علمای بزرگ شدی این معلوم شد به تخصصی خیلی کاری نداری. آره آره، عرض کنم حضور شما که آره آقا ما، من یه چیزی بگم داخل پرانتز اشکال نداره، من سفر روسیه رفته بودم همین ساعت ها بود. این چراغ رو خاموش کنی، همشو خاموش کنی. اش رفتیم توی اتاق اینجوری بود، گفتم اینا هیچ چیزی نیست اینجا. گفت چرا، همه معاون وزیر اینا نشستن اینجا. گفتم چه تاریکه؟ گفت خانم اینا همینطورن، همینجوری زندگی میکنن. گفتم خیلی بده که، گفت اینجا برق خیلی گرونه، 10 برابر کشور ما. گفت اینا روز که هست یه پنجره هست پردا رو میذارن کنار و از چیز استفاده میکنن. بعدم به شما بگم شما یه خورده اینجوری بشینید عادت میکنید، ما بد عادت شدیم. شما فقط کافیه یه نیم ساعت اینجوری بشینی اصلا احساس نمیکنی که نور اینجا کمه، متو چون عادت کرد چشمتون، یعنی عادت میکنه به این فضا. خب حالا هر کاری میخواد بکنید. پرانتز بسته. عرض کنم حضور شما که من یه مدتی من تو اتاقم چراغا رو خاموش می‌کردم، دیگه دیدم هر کی میاد میگه آقا چرا تو تاریکی نشستی؟ گفتم آقا تاریکی نیست، بشین یه ربی بغل من، چون از تو مثلا اونجا چراغ روشنه. خب میاد آدم اینجا اسم کنه که تاریکه، گفتم یه خود بشین بعد میشست. گفتم حالا تاریک احساس تاریکی میکنه؟ گفت نه حالا دیگه احساس تاریکی. خب بگذاریم، ببخشید خارج شدیم از بحث. خب حالا بیایم ببینیم که چرا، ببین یه مسئله مهمی هست، چرا حریم خصوصی شده مسئله فضای مجازی. من به شما گفتم بیش از 100 کتاب میشه در فضای مجازی پیدا بکنی که موضوع اولش چیه؟ بله، حریم خصوصی. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ امروز میخوام اینو توضیح بدم. اولین نکته اینه که ذخیره سازی اطلاعات انبوه در بانک‌های اطلاعاتی شکل گرفته. من یه وقتی اومدم اینجا تو حوزه برم عرض کنم حضور شما که مجوز خروج از کشور بگیرم، سال 67 میشه، چند سال پیش؟ 31 سال پیش اومدم، گفتن برون که همین جایی که الان به اصطلاح چیز هست، ترمینال هست، اونجا برو. رفتیم اونجا، یه سربازی بود، گفتم آقا میگن اینجا، من مدارکم اینجا سینا. گفت چه؟ بعد به من یه پی طلبی نشون داد، یه 5 تا پی طلبی رو هم گذاشته بود، توش هم پرونده بود. بعد این پی طلبی هم اینجوری کج و کوله و رفته بود رو این پرونده ها، و گفت آقا بگرد تو یکی از این پی طلبی ها پرونده رو پیدا کن. ما خلاصه اینا رو گذاشتیم کنار، گشتیم اینا، بالاخره پیدا کرد دادیم بهش. اون دادیم و خلاصه اونم یه چیزی اونجا نوشت و یه برگه به ما امضا کرد و داد و گفت برو. این شد پرونده ما. یعنی ما قبلا 31 سال پیش وقتی می‌خواستیم بریم خروج از کشور این وضعیت بود. اما الان شما لازم می‌فهمم تمام این اطلاعات الکترونیکی شده، با زدن چند تا تقه لیست شما میاد، همه امکانات شما اینجا مشخصه و هم میتونید. بعد این اطلاعات هم انبوه شده، یعنی یه وقتی مثلا می‌خواستی 100,000 تا پرونده اینجا جا نمی‌شد، بعدم نمی‌شد پیداش بکنی، یه موزلی بود 100,000 پرونده. اما الان شما میگه 100,000 که چی؟ من 20 میلیون پرونده ایرانی رو ما در سامانه سنا الان تو قوه قضاییه موجود داریم. یعنی من 20 میلیون ایرانی 20 قلم اطلاعاتی راجع به هر کدومشون دارم، شماره تلفنش چیه، آدرسشون چیه، کسب و کارشون چیه، اسم پدرشون، تاریخ تولدشون چی، همه 20 قلم اطلاعاتی 20 میلیون با زدن یک کلیدم اطلاعاتشون. این اتفاقی است که در عصر جدید افتاده. یعنی قبلا اگه شما می‌خواستی 20 میلیون آدم رو پرونده‌شو داشته باشی، یک فضای بسیار گنده و اصلا پیدا کردنش هم خودش یه موزلی بود. شما تو کتابخونه می‌رفتی می‌خواستی یه کتاب پیدا کنی، یه سیستمی باید اونجا حاکم می بود، برگدان هایی بود. نمیدونم الان شماها مبتلا هستید یا نه، اون موقعی که ما به سن شما بودیم مبتلا بودیم. می اومدیم این عرض کنم کتابخونه های همه قوم و اینا این برگدان ها رو میگشتیم تا یه کتاب. امروز نه، قشنگ شما اون وقت برگدان ها مثلا 3 تا 4 تا، الان شما 1000 تا. حالا میگم بهتون یه نکته دیگه اینه که شما یه وقتی یه کاری میکردی توی روزنامه یه چیزی مینوشتن بعدم تموم میشد میرفت. امروز اگه یه کاری یه اتفاقی بیفته همه اطلاعات ذخیره میشه و فراموش نمیشه. اینم یه نکته است. یعنی یه وقتی شما یه عکس ناجوری را از یه کسی میدیدی، کی میدید؟ 50 سال پیش اگه یه عکس ناجوری از یه کسی میدید، فوقش یه شهر مثلا 100 نفر میدیدن این عکسو. یه بیشتر نمیدیدن. تیراژ اصلا تکثیر این مقدارا نبود که بشه تکثیرش کنه. یه نفرم با 10 نفر بیشتر رفیق نبود. بیشتر از این رفیق پیدا نمیشد بکنی که تو این شهرهای قدیمی. بنابراین اطلاع فراموش میشد. اما الان اینطور نیست. اطلاع رفته تو گوگل نشسته. الان شما بزن که آقا فلان آقا فلان کسک رو بغل کرد، بوسید، این الان عکسش هست. مال کی؟ مال 15 سال پیش. کسی اطلاعات فراموش نمیشه. چون اطلاعات فراموش نمیشه، حریم خصوصی مهم شده. در حالی که قبلا اطلاعات چی؟ فراموشی. یکی میره بالا پشت بوم، این خونه همسایه رو یه نفر میدید، دو نفر میدید، سه نفر دیگه نمیتونست، بعدا نمیتونست انتقال بده به کسی دیگه. بنابراین فراموش نشدن اطلاعات باعث گم نشدن اطلاعات، اطلاعات گم نمیشه. یارو میگه آره من یه عکسی داشتم یه جایی گذاشتم نمیدونم کجاست، بگردم پیداش کنم. این بگردم پیداش کنم ها مصیبتی بود. من الان خیلی چیزا رو کاغذ دارم، هر چی میگردم پیداش نمیکنم، نمیدونم کجا گذاشتمش. آره گفتن مدارک عرض کنم حضور شما که درس خوندگی تو بیار. ما رفتیم یه نوشته ای از خدا رحمت کنه استاد بزرگوارم عاشق جواد تبریزی داشتیم، هر چی من میگردم این نوشته رو پیدا نمیکنم، مهر ایشون پاش بود. حالا دیگه گم میشه گاهی وقت اطلاع. عدم نیاز به مکان فیزیکی گسترده. شما وقتی اطلاعات رو الکترونیکیش میکنی جای زیادی لازم نداره. شما الان اینا که دادگستری برید این پرونده های سابق، من رفتم یه جایی دیدم پرونده ها رو نگهداری کردن، یه فرانسوی بدون مجوز وارد مرز بوشهر شده بود، رفتم تو بوشهر دیدم یا بندرعباس الان یک این دو تا بود. بعد جریمهش کرده بودن به نمیدونم چند قران، یادم نیست الان اونم قرانش هم یادم نیست، جریمهش کرده بودن اونجا. این که این پرونده بود واسه این پرونده ها. بعد دیدم اوه از 1300 من چند این پرونده ها همچین جمع شده اینجا انباشته شده. ولی شما الان شما اطلاعات 40 سال دیگر هم توی کامپیوتر بنویسی اینجوری نمیشه که یه فضای بزرگی نیاز داشته باشه. انبارداری نیاز نداره، نگهداری لازم نداره. از این جهت اطلاعات ذخیره سازی انبوه داره میشه، هم خودش انبوه هم ذخیره سازی میشه. بعدم طبقه بندی آسان میشه. یعنی شما اون پی طلبیایی که من عرض کردم طبقه بندی نداشت، من اینقدر گشتم تا پیدا کردم، این ورق زدم تا پیدا کردم. ولی الان اطلاعات طبقه بندی داره. یعنی چی؟ یه وقت شما میرید توی کتابخونه ای، حالا فیزیکیشو من بگم تا بشین دیجیتالش، یه وقت میرید یه کتابخونه ای نگاه میکنید میبینید کتابا رو همزی درهم برهم روشن، یه وقت میرید یه جا میگی نه این اخلاق، این فقه، این فلسفه است، این عرفان، این تصوف، این اصول، این تفسیر، این حدیث، میبینی همه رو چی درست کردش. بعد تو حدیث هم دوباره طبقه بندی شد. لذا خیلی راحت میتونی اون کتابی که میخوای چیکار کنی پیدا کنی. توی کامپیوتر طبقه بندی اطلاعات بسیار راحت انجام میشه، بسیار راحت انجام میشه. اینم یه نکته. نکته دومی که چون بسیار راحت طبقه بندی میشه بسیار راحت چی میشه؟ پیدا میشه. بسیار راحت پیدا میشه. یعنی الان شما بگی آقا عرض کنم حضور شما عرض کنم فرض میکنید آقای رئیس جمهور فلان کارتر مثلا در وقتی که مثلا اتفاق تبس افتاد چه حرفی زد بزنی، به کسر ثانیه برات میاره قشنگ، فیلمش هم پخش میکنه، صداش هم پخش. این بازیابی اطلاعات خیلی آسون شده. لذا اگه یه کسی یه غلطی کرده باشه یا از یه کسی یه غلطی رو انتشار داده باشه الان به راحتی پیدا میشه، ولی مال چند سال پیش باشه؟ 30 سال دیگه لازم نیست بری تو اون اتاقا بگردی پیداش کنی. این مسئله باعث شده که حریم خصوصی بشه مسئله اول ما و مسئله اول فضای مجازی. اینو بهش میگیم چی؟ آره ما اینو اسم گذاشتیم. این اسمش هست سونامی اطلاعات. هر وقت میگیم سونامی اطلاعات به این اشاره داریم، یعنی اینقدر رو سرمون اطلاعات ریخته که اصلا دیگه زیر این اطلاعات گم میشین. شما بزنید تو گوگل یه کلمه ای رو اسلام، یه اونی 20 میلیون صفحه پیدا میشه. قبلا میذاریم اسلام مثلا 5 تا کتاب پیدا میکردیم، میرفتیم تو این کتابخونه های فیزیکی 5 تا کتاب پیدا میکردیم راجع به اسلام چیست. یا شیعه چیست. الان شما بزن شیعه چیست، یعنی 5 میلیون صفحه پیدا میشه. حالا کی میخواد اینا رو بخونه؟ اینه میگن سونامی اطلاعات. یعنی انقدر اطلاعات میرزه سرت فقط باید فرار کنی، یعنی اگه بمونی زیرش زیرش آواز سرت خراب میشه. این اطلاع، حالا این آوار خراب میشه رو یه مقدار با عکس توضیح بده. تاریک آقا، چون یه روب گذشته یه متوجه تاریکی نیست. خب امروزه فناوری اطلاعات ذخیره سازی اطلاعاتی را ممکن ساخته که در گذشته جز با انبارهای بزرگ از پرونده های قطور ممکن نبوده، اما این امر کمی تنها خصوصیت عصر اطلاعات است. خب الان نگاه کنید این عکس وسطی چیه میبینید؟ آه، یه قفسه کتابخونه است. اینا چون حالا اطلاعات خارجی بوده من خارجی شو بردم. این تقریبا یه قفسه و نیم، 20 بالا 8 پایین، یه چیزی بوده 20 اندی جلد تو این قفسه هست. میبینید؟ آره؟
مشخص
میبینید؟ 20 جلده. این دایره المعارف بریتانیکاست که قدیمی ترین دایره المعارف دنیا تلقی میشه. یعنی جز اولین دایره المعارف هایی که نوشته شده در دنیا دایره المعارف بریتانیکا بوده. خیلی هم مورد مراجعه است. چند جلده؟ 28. فضای مجازی اومد. یه آقایی پیدا شد گفت آقا من به جای اینکه خودم دایره المعارف بنویسم یه مؤسسه دایره المعارفی درست کنم، من یه سری موضوعات رو جمع‌آوری می‌کنم، میگم آقا هر کی دلش می‌خواد راجع به اینا مقاله بنویسه. این اسمش شد ویکی. ویکی‌پدیا. ویکی‌پدیا یعنی یه نوع دایره المعارفی که به جای اینکه من یه مؤسسه بزنم شماها و خودمون توش کار بکنیم بعد یه دایره المعارف بنویسیم بشه دایره المعارف مثلا بریتانیکا، گفتیم آقا ما چی کار داریم؟ ما بسترش رو فراهم می‌کنیم، هر کی راجع به هر چی دلش می‌خواد بنویسه. دقت کردی؟ خب مثلا فرض میکنی شما یه علقه‌ای راجع به حریم خصوصی داری، دیدی که این من گفتیم من برم بنویسم اینجا به اسم خودم ثبت شه، هر کسی هر علاقه ای داشت رفت نوشت، هر کی هم خواست اومد اون نوشته رو اصلاح کرد، طبق یه فرایندی که حالا توضیحش طول میکشه اون سازمان اجازه داد به بعضیا که مؤلف دایره المعارف بشن و دایره المعارف بنویسن، از سراسر دنیا شروع کردن به نوشتن مقاله دایره المعارف، شد دایره المعارف بریتانیکا. عکس سمت چپ رو ملاحظه می‌فرمایید؟ یه آدمه. اون آدم کنارش چیه؟ کی می‌تونه حدس بزنه کنارش این آبی رنگا چیه؟ نه. قفسه کتابخونه است که توش پر کتابه. خب؟ این دایره المعارف که من در سال 2018 آمارشو گرفتم 40 میلیون مقاله به 293 زبان دنیا توش وجود داره. که این الان اندازه فقط مقالات انگلیسیشه که نسبت به اون چیزی که در بریتانیکا بوده فقط یه طبقهش یه طبقه و نصف میشه، یعنی یه طبقه و نصف شده. این واقعش ببینید چقدر بزرگه. این اتفاق کی رقم زده؟ فضای مجازی رقم زده، یعنی یه بستری فراهم کرده. به این گستردگی اطلاعات تولید شده ها، اطلاعات تولید شده. خب این یکی 85 برابر دایره المعارف بریتانیکاست، محتوا نزدیک به 100 برابر دایره المعارف. اونم آرمشی که نوشتم و آدرسش که ملازم فهم به زبان‌های زنده دنیا 293 زبان زنده دنیا نوشته شده. حالا محتوای اینترنت چقدره؟ اصلا تصورش مشکله که بفهمید چقدر محتوا تو اینترنت وجود داره. حسب گزارشی که من درآوردم 5000 پتابایت اطلاعات الان در اینترنت وجود داره. حضور این سونامی اطلاعات دارم توضیح میدم. 5000 پتابایت. یک کیلو چند؟ از گانم حضور شما که یک کیلو چند گرمه؟ هزار. کیلو هزاره. بعد از کیلو چیه؟ مگاه. مگا چیه؟ سه تا صفر بذار جلوش. هر دفعه باید سه تا بذاری جلوش. کیلو هزاره. مگا؟ مگا یه میلیونه. یعنی 10^6. گیگا؟ سه تا بذار جلو 10^9. ترا سه تا بذار جلو 10^12. پتا 10^15. یعنی یک بذار چند تا صفر جلوش؟ 15 تا صفر بذار جلوش. این میشه یک پتابایت. حالا تا برز اگزا و زتا و یوتا. الان ما چیزی حدود 5000 پتابایت اطلاعات داریم. که حالا چون معمولا اطلاعات مرسومه که با پتابایت میشمارن گفتن 5 پتا، ولی طبق اعداد بخوای بگی باید بگی 5 اگزا، ولی این الان شده 5000 پتابایت. 5000 پتابایت. حالا بایت چیه؟ میدونید بایت چیه؟ اینا نوشتیم دیگه، مگابایت 10^6 اینا رو بهتون میدم، گیگابایت 10^9، ترابایت 10^12، پتابایت 10^15، اگزابایت 10^18، به توانه یعنی صفر، تعداد صفرهای جلوش داریم، زتابایت 10^21، یوتابایت 10^24. حالا بایت چیه؟ بایت در حقیقت 8 و 0 و 1 کنار همه. اگر 8 و 0 و 1، این که میگن کامپیوتر از 0 و 1 درست شده، اگه 8 و 0 و 1 رو بغل هم بذاری، حالا یا 0 یا 1، به تناسب این که اولی 1 یا 0، دومی 1 یا 0، سومی 1 یا 0، چهارمی تا هشتمی 1 یا 0، این 8 وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره میشه 1 بایت. پس هر بایت چند تا 0 و 1؟ 8 و 0 و 1. این 8 و 0 و 1 نماینده یه حرفه. مثلا شما میگی، میخوای بگی ب، کامپیوتر که ب نمیفهمه، چی میفهمه؟ 0 و 1. 0 و 1 یعنی چی؟ آره نه، اصلا خود 0 و 1 یعنی چی؟ میگیم کامپیوتر 0 و 1 یعنی چی؟ مگه عدد کامپیوتر؟ کامپیوتر برای اینکه بگم این چراغ الان روشنه یا خاموشه؟ خاموشه. خب وقتی خاموشه یعنی 0 از نظر ریاضیات، وقتی روشنه یعنی چیه؟ 1. یعنی یه چراغ یا روشنه یا چیه؟ خاموشه. اگه روشنه میگیم 1، اگه خاموشه میگیم 0. بنابراین چون الکترونیک با روشن و خاموش بودن کار داره، دو تا حرف الکترونیک بیشتر نمیفهمه، دو تا عدد بیشتر نمیفهمه، یعنی 2 رو نمیفهمه، 3 رو نمیفهمه، چی رو میفهمه؟ کامپیوتر 0 میفهمه و 1، یعنی یا روشن یا خاموش، میگه من غیر از این چیزی نمیفهمم. حالا اگه 8 دفعه 8 تا چراغ بهش بدی، میگه آقا 8 تا چراغ بهت میدم، تو اینا رو یا روشن خاموش، روشن خاموش، روشن خاموش، روشن خاموش، حالا به تناسبی که دوتای اولی روشن، دوتای سوم چهارمی خاموش، بعدا تا هشتمی. الان این عددی که اینجا نوشتم، اولی روشنه، دومی خاموشه، سومی روشنه، 4 و 5 خاموشه، 6 روشنه، 7 خاموشه، 8 روشنه. حالا ما اینو باش قرارداد میکنیم، میگیم هر وقت من اینو به تو نشون دادم تو بفهم که من گفتم الف، اون مثلا یک آخری رو میکنم صفر، میگم تو بفهم که این چیه؟ ب. دقت کردی؟ بعد این عددا رو هی تغییر بدیم، به چی تغییر بدیم؟ به 0 و 1 کار، نه بیشتر. کامپیوتر میفهمه تو گفتی الف یا گفتی ب یا گفتی ت یا گفتی س، این عدد تبدیل به چی میشه؟ حرف میشه. عدد تبدیل به عکس میشه. عدد تبدیل به رنگ میشه. عدد تبدیل به هر چیزی میشه که کامپیوتر باید بفهمه. هر کدوم از این 0 و 1 رو میگن چی؟ یک بیت. یه بیت داریم، یه بایت داریم. بایت یعنی 8 و 0 و 1 که با هم یه حرف رو تشکیل میدن. یه بایت یعنی الف ب جیم، نماینده یک از ایناست. مثال دارم میزنم، نه که فقط الف ب باشه. هر بایتی میتونه هر نوع اطلاع، ممکن اطلاعات صوتی باشه، ممکن اطلاعات تصویری باشه، ممکن اطلاعات نگارشی باشه، ممکن هزار چیز دیگه باشه. فعلا الان داریم توضیح میده. پس هر بایتی 8 بیت و هر بایتی نماینده یک حرف میتونه باشه. حالا وقتی میگیم 1 پتابایت یعنی 10^15، حالا 5000 پتابایت. حالا این دیگه فهمه این که چقدر بزرگ، یعنی ببین سونامی یعنی چی؟ یعنی واقعش اینه که نمیشه اندازه‌گیری کرد، خیلی بزرگه. من میگم 1 کیلو آب، 2 کیلو آب، 10 کیلو آب. سونامی یعنی اقیانوس میریزه سره، اصلا نمیشه اندازه‌گیریش بکنی. اینجا همه اینترنت، یعنی این همه اطلاعات اختصاره، نمیشه اندازه‌گیری کنی. اینو میگن سونامی اطلاعات. جانم استانداردهای
اینا رو خود سازمان
ملل، سازمان جهانی میشه؟ نه، اینا که حالا اختراع و ابداع، ولی یه سری مقرراتی داریم که سازمان ملل تو ITU تنظیم میکنه، بعضیاشو، بعضیش هم تو سازمانهای دیگه تنظیم میکنه. آره، سازمان جهانی اینترنت نداریم، ما یه ITU داریم که سازمان اینترنشنال تلکام کامیونیکیشن، تلکام اند کامیونیکیشن، یعنی سازمان ارتباطات جهانی. دقت کنید، اینترنشنال تلکام یونیون، یعنی اتحادیه جهانی ارتباطات. این سازمان تنظیم مقررات در دنیاست، هم برای تلفن، هم برای ماهواره، هم برای اینترنت. بله بله، اینا استاندارد نیست، اینا یکیش الکترونیکه که بایت و بیته، یکیش هم ریاضیات. این فعلا نه، اینا ریاضیاته، اینا قراردادهای ریاضیات، مثل هندسه ریاضیات، اونا خودش یه علمه. یه چند تا صفر باشه چی بهش بگیم؟ اینا ریاضیات، برای ریاضیات بلد باشه. در اعداد بزرگ. خب بذارید برسیم به کار خودمون. بله بفرمایید. میخوان پاک بشه؟
بله.
حالا ببینید. دیگه اینترنت جهانی شده، دست اونا نیست. من الان اگه ذخیره کرده باشم یه چیزایی رو، مثلا یه چیزایی ذخیره کرده باشم که اون نمیتونه رو کامپیوتر منو پاک کنه. میشه 5 میلیارد احسن. 5 میلیارد. بله. هر اطلاعاتی یه واحد اندازه‌گیری اطلاعات بایته. واحد مثلا یه واحد اندازه‌گیری فرض چیه؟ مثلا متره یا طاقت. درسته؟ هر شیئی یه واحد اندازه‌گیری داره. واحد اندازه‌گیری طول متره. واحد اندازه‌گیری الکترونیک بایته. نه حرف کارش نداریم. حالا این حرف، این بایت چجوری تبدیل به حرف میشه؟ اون دیگه داخل در هر بایت واحد شمارش اطلاعاته. واحد شماره مثل متر، مثل کیلو. نه 5 میلیارد بایت داریم. حالا اگه گاهی اوقات حرفای یه بایت، گاهی اوقات دو بایت، گاهی اوقات سه بایت، یک حرف متفاوت میشه، بستگی داره. اینجوری نیست که هر الزاما یه حرف یه بایت باشه، بستگی داره به اون طراحی ها و اینا. خب خب پس ما اگر گفتن اطلاعات اینترنت چقدره، میگید 5000 پتابایت. پتابایت الان چون مرسوم برای اینترنت میشمارن، وگرنه درست بخوام بگیم باید بگیم 5 اگزابایت، ولی اینا میگن 5000 پتابایت چون معمولا با پتابایت. حالا بخواید تصویر کنید، آقا کتابخونه فیزیه چند تا کتاب داره میدونید؟ کسی میدونه؟ 200000 جلد کتاب. 200000 جلد کتاب رو ضرب در 5ش کن میشه چقدر؟ یعنی 5 تا کتابخونه فیزیه. درسته؟ حالا این 50000 کتابخونه فیزیه درست کن که 5 برابر شده باشه. 50000 کتابخونه فیزیه که هر کدومش 5 برابر شده باشه، این میشه اندازه محتوای اینترنت. من اینجا نوشتم معادل یک کتابخونه با 50000 میلیارد کتاب یا 1 میلیارد فیلم ضبط شده روی DVD. تعداد نام دامنه جانم. نه الان به بایت که دیگه کار نداریم، دارم نه نه من هر کلمه اینجوری محاسبه کردم، هر بایتی رو یک کلمه گرفتم که معمولا اینطوره، الزاما اینطور نیست ولی معمولا اینطوره که هر کلمه یه بایت. بعد این بایت رو دیدم یه صفحه کتاب چند بایته، محاسبه کردم، یعنی یه صفحه تقریبا 24 خط، هر خط 15 کلمه است، هر کلمه 4.5 حرفه. اینا رو ضرب و هر کتاب 300 صفحه است، اینا رو ضرب جمع کردم میشده. حالا شما ضرب جمع کنید، من ریاضی کردم، یه محاسبات ریاضی کردم، اینا رو من خودم نوشتم. تعداد نام دامنه ها، البته اینا دیگه اطلاعاتش هم بعضن از این دو تا آدرسی که این پایین نوشتن از اینترنت در آورد. تعداد نام دامنه های پایگاه در اینترنت 1.7 میلیارد که 200 میلیون آن فعال است. اینم از این. 1.732 میلیارد پایگاه اطلاع رسانی داریم. پایگاه اطلاع رسانی یعنی مثلا سایت، یا سایت مثلا دانشگاه تهران، سایت دانشگاه شهید بهشتی، سایت حوزه علمیه، سایت مثلا دارالشفا. 1.732 میلیون سایت داریم. خب یک ویژگی دیگه ارتباطات گسترده است. تا حالا تو چی بودیم؟ اطلاعات گسترده. اسمش گذاشتیم چی؟ سونامی اطلاعات. حالا ما رفتیم تو ارتباطات. یک بحث دیگه ارتباطات گسترده است. چند تا کاربر اینترنت در دنیا داریم؟ 4.4 میلیارد آدم در اینترنت به هم وصلن. وبسایت ها رو که تعدادش گفتم، تلفن های هوشمند 1.4 میلیارد تلفن هوشمند داریم در سال گذشته. آمار سال گذشته است، آدرسش هم این زیر براتون نوشتم. 87000 ایمیل در سال گذشته، 78000 میلیارد ایمیل در سال گذشته ارسال شده. 87000 میلیارد ایمیل. تعداد کاربران فعال فیسبوک 2.3 میلیارد نفر، تقریبا نزدیک 1/4 دنیا، 1/3 دنیا یک سوم دنیا به فیسبوک دسترسی دارن و 354 میلیون نفر توییتر، 768 میلیون نفر گوگل پلاس. تعداد عکس‌های دیده شده در اینستاگرام در سال گذشته 27 میلیارد اینستاگرام 27 میلیارد عکس تولید شده و به هم دیگه فرستادن. تعداد ویدیوهایی که تو توییتر فرستاده شده 2380 عرض کنم حضور شما توییت، یعنی پیام کوتاه. اینو بهش میگیم چی آقا؟ سونامی ارتباط. من یه دفعه گفتم آقا اگر ما میخواستیم جمع بشیم خیلی زیاد جمع بشیم، 40 سال پیش چند نفر جمع میشدیم؟ کی میدونه؟ نه یه جا جمع شیم هممون، یه جا هممون جمع شیم، 8 میلیون جایی کجا یه جا میامونیم جمع شیم یه جا، یعنی مثلا اینجا اتاق یه جا اینجوری میخواستیم جمع شیم. یه مسجد، بزرگترین مسجدتون کجاست؟ چند نفر اونجا جا میشن؟ مثلا الان ما بیشترین جایی که میشه جمعشه استادیوم آزادی 100,000 نفر و استادیوم تبریز گفتن 110,000 نفر، 120,000 نفر تبریزی هاشون با غیرت داره، 120,000 نفر اونجا جمع میشه، 100,000 نفر یه جا جمع میشه، 10 برابرش کن میشه چقدر؟ بله؟ 100,000 نفر رو 10 برابر کن میشه چقدر؟ 1,000,000. درسته؟ 4400 تا 1,000,000، 4400 تا استادیوم آزادی که 10 برابر شده باشه. اینا همه تو دنیا به هم وصلن و کنار هم در دسترسن، به ثانیه همدیگه رو پیدا میکنن، از همدیگه خبر میگیرن، به همدیگه خبر میدن. اینه بهش میگن سونامی ارتباطا. و به زودی این میشه 5 میلیارد و به زودی میشه 6 میلیارد، به زودی همه دیگه به هم وصلن، یعنی همه در محضر هم حاضرن. ما خواستیم بگیم آقا همه در محضر هم حاضری دا، طرف رفت تو اتاق خودش گفت آقا تو پیش من حاضری یا با منی پیش منی دریم. تازه این شعر معنا پیدا کرده، با منی پیش منی دریم. این قبلا ما یه معنی دیگه میکردیم، یعنی دلمون بشه دلت، نه الان خودمون بشه دیم. قشنگ میگه ببین من چجوری آشپزی میکنم، من چجوری سرمشونه میکنم، من چجوری عرض کنم از شما تشریف تولد گرفتم برای بچه‌م. بله رفیق من توی هم اتاقیم توی کشوری بودن با یکی دیگه، میگم من هر شب از وقتی رفتم خارج از کشور بیشتر با زن و بچه‌م حرف میزنم. گفتم چطور؟ گفت یک ساعت میشینم پشت اینترنت، من اون مسئله‌شو میاره دختره حل میکنم، پسره مسئله بیرونشو حل میکنم، خانواده با مشکلات مالیشو حل میکنه، با هم دیگه صحبت میکنیم. گفت برم ایران وقت نمیکنم یک بار اینجا، چون یک کم کارم کمتره، روزی یه ساعت با خانواده وقت میذارم و الان بیشتر من با خانواده هستم تا وقتی اونجا هستم. دقت کردی؟ خب چی فهمیدی؟ بله اینو میش میگیم سونامی ارتباطا. خب وقت گذشته، من دو سه تا مطلب دیگه دارم، اینا ان شاء الله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.